بسم الله الرحمن الرحیم. 25 اردیبهشت 91، مباحث تعادل و تراجع، استاد سید جواد شبیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر الظمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مورد اینکه آیا اخبار علاجیه موارد جمع عرفی رو شامل میشه صحبت میکردیم، یه اصلاحی بکنم مطلبی که در جلسه قبل عرض کردم. من تو جلسه قبل یک تقریبی رو برای اینکه اختلاف حدیث موارد جمع عرفی رو شامل نمیشه به مرحوم استاد حسین نسبت دادم که ایشون میگن ملاک اختلاف حدیث ظهور حجت هست. قضیه با عجله فرمایش ایشون رو نگاه کرده بودم، ایشون فرمایششون این نیست، ایشون حرف فرمایششون این هست که موارد تعارض اختلاف حدیث صدق میکنه، ولی سوال از حکم به اصطلاح تعارض چون به لحاظ ترتب اثر هست، مواردی که حجیت نداشته باشه یکی از مثلا دو تا ظهورها اینجا سوال نمیشه، چون نسبت به ترتب اثر کنه ابهامی وجود نداره. به نظر میرسه این بازگشتش به همون فرمایش مرحوم شیخ هست که فرمودن که تردد و حیرت نسبت به وظیفه عملیه مکلف نداره در موارد جمع عرفی. ایشون هم همینو میخواد بگه، مجرد این که عنوان اختلاف حدیث در موارد جمع عرفی شامل حالش میشه باعث نمیشه که سوال کنن. اختلاف حدیث مقدمه بر این هست که ما چه کنیم، اختلاف حدیث پیش آمده است در وظیفه عملیه به حیرت افتاده اند، سوال کردن چه کنیم. پس این اون اختلاف حدیثی را میگوید که دو تا حدیث در اثبات مفادشون حجیت ذاتی داشته باشن، اما جایی که جمع عرفی داره یکیشون از حجیت افتاده یا هر دوشون از اون مفاد اولیهشون از حجیت افتاده، برابر این نسبت به اون چیزی که حجیت دارند و هم دیگه اختلاف ندارند سوال میشه. ولی من فرمایش رو هم شیخ هم
خب چرا اختلاف رو مناس نگرفته باشن؟
تصریح میکنن دیگه، تصریح میکنن که اختلاف حدیث صدق میکنه، ولی سوال در اختلاف حدیثی است که منشأ اثر باشه. تعبیری که من یعنی با عجله نگاه کرده بودم، موضوع موجودش و موضوع که اختلاف حدیث باشه تعارض تعبیر میکنن، موضوع تعارض شامل موارد جمع عرفی رو میشه، ولی عرفاً جمع عرفی که حکمش روشن باشه، معلوم باشه که معلومه که چه باید بکنیم، این موارد رو سوال نمیکنن که اون همون تقریب شیخ باز مراد مفادشون باشه.
چون آخه همون کاشفیت رو که ایشون میگن میتونه همون فرمایش شما رو که مفاد رو فرمودید.
حالا بیانشون این نیست دیگه، بیانشون متفاوت. خب بگذاریم. البته اون تقریب فی نفسه تقریبی هست که کسی ممکنه مدعی بشه که اختلاف حدیث در ظهور حجت هست، و وقتی دو تا حدیث ظهور حجت هاشون با هم دیگه تنافی ندارد پس اختلاف حدیث صدق نمی‌کند. اون بیان فی نفسه ممکنه کسی ادعا کنه، ولی من مشمند است این اون بیان رو ندارم. خب بگذاریم. بحث ما در مورد روایاتی بود که تمسک شده بر این که موارد جمع عرفی مشمول اخبار علاج هست. دو تا روایت مرحوم هاشیخ در درر به اونها تمسک کردن که در کلام مرحوم مشمند حسین اصفهانی هم این دو تا روایت به علاوه روایت سومی ذکر شد. یکی از این روایت ها مکاتبه عبدالله ابن محمد هست که علی سند درست علی ابن مهزیار قال قرأت و فی کتاب عبدالله ابن محمد الی ابوالحسن علیه السلام اختلف اصحابنا فی روایتهم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر فروا بعضهم عن صلهما فی المحمل فروا بعضهم عن لا تصلهما الا علی العرض فاعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک فوقع علیه السلام موسع علیک بایت عملت. خب اینجا از جهت سندی روایت در اعتبارش بحثی نیست، تو سندش روشنه. اون عبدالله ابن محمدی هم که این مکاتبه رو با ابوالحسن علیه السلام انجام داده، ما قبلا نمیدش بحث کردیم، استظهار کردیم عبدالله ابن محمد ابن حسین احوازی، حسین با حی جیمی و صاد، و مراد از ابوالحسن علیه السلام هم ابوالحسن رضا علیه السلام هست. بحثش قبلا شد. در مورد این روایت، اصل این تقریبی که این روایت جمع عرفی داره رو توجه بفرمایید. گفتن این روایتی که گفته صله ما فی المحمل، اصلا سوال در مورد رکعتی الفجر، رکعتی الفجر یعنی دو رکعت نماز مستحبی، رکعتی نماز مستحبی هست یعنی نافله صبح. خب دو تا روایت عبدالله ابن محمد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه.
اجازتون رکعت
چیه؟ نه رکعت الفجر اصلا مراد نافله صبح. حالا من اونم اشاره کردم تو همون بحث سابق که رکعت الفجر مراد نافله صبح و بعضی احیانا شواهد خلاف ممکنه باشه، اونو بررسی کردیم. خب سوال این هست که در یک روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده است که صله ما فی المحمل، روایت دیگه ان لا تصله ما الا علی الارض، لا تصله ما الا. خب این دو تا روایت گفتن که صله ما فی المحمل امر در مقام توقم حضره، یعنی توقم این می رود که نماز در محمل جایز نباشه. ان صله ما فی المحمل یعنی یجوز الصلاة فی المحمل، امر در مقام توقم حضر دال بر ترخیص. لا تصله ما الا علی الارض، این دال بر این هست که نه، باید حتما در زمین خونده بشه. میگن صله ما فی المحمل صریح بر در ترخیص هست، لا تصله ما الا علی الارض ظاهر در عدم جواز صلات در محمله. البته مراد از جواز عدم جواز بحث بطلان و عدم بطلانشون بحث استحبابیه، استحباب امر تکلیفی نیست. یعنی در واقع روایت اول ارشاد به صحت نماز در محمله، روایت دوم ارشاد به فساد صلات در محمل هست. خب اینا گفتن که روایت اول ظاهر در صریح در ترخیص، صریح در صحت، روایت دوم ظاهر در عدم صحت هست. به صراحت روایت اول از ظهور روایت دوم رفعیت میکنیم و روایت دوم رو حمل میکنیم بر استحباب و کراهت صلات، روایت دوم رو حمل میکنیم بر کراهت نماز بر محمل و استحباب نماز علی الارض. خب اینجا دو مرحله اصلی بحث وجود داره، یکی این که اصلا این روایت جزء اخبار ادبیه هست یا نیست. این سوال در این روایت از چیست؟ و آیا سوالی هست که این دو تا روایت رو چه کنیم؟ آیا قابل عمل هستن یا قابل عمل نیستن؟ یک بحث. بحث دوم این که آیا بله حالا همین نه در واقع بحث این هست که این روایت از اخبار علاجیه هست یا اخبار علاجیه نیست، به دو تقریب و به دو وجه. یه وجه اینه که گفتن این روایت مفادش تحقیر واقعی هست نه تحقیر ظاهری، حکم واقعی در مسئله تحقیر بوده. این اصلا بنابراین ربطی به این نداره که کدوم خبر عکس کنم کدوم خبر رو عکس کنم. دومی که اینجا دو تا روایتی که هست جمع عرفی دارن و در مواد جمع عرفی به اصطلاح اخبار علاجیه شامل اخبار علاجیه شامل حالش نمیشه. این دو تا بیانی هست که تو کلمات مرحوم امام تو وجهی هست که تو کلام مرحوم امام و مرحوم آقای صدر وارد شده. بچه دومش این هست که این دو تا روایت چون جمع عرفی دارن در موارد جمع عرفی داخل در اخبار علاجیه نیست، اینو تعیین کردن قرینه قرار دادن برای اینکه بگم که این روایت جز اخبار علاجیه نیست. حالا بعد در مورد این صحبت
در روایتش کار کنم.
حالا در واقع ممکنه بگیم جمع عرفی داشتن سبب میشه که ما بفهمیم که سوال در این روایت سوال از این نیست که به کدوم یکی از دو تا روایت عکس کنیم. جمع عرفی داشتن هم منشأ این باشه که بگیم این روایت ناظر به تحقیر واقعیه. جهت دوم هم در واقع یکی از مقدمات اثبات اینه که این تحقیر واقعی هست نه تحقیر ظاهری تلقی بشه. حالا من بحثی که ثابت کردم رو به تفصیل نمیخوام بحث بکنم، فهرستوار نکاتی رو که سابقه عرض کردم عرض میکنم با یه سری اضافاتی که در ضمن بحث عرض میکنم. اما اینکه این روایت تأخیر واقعی رو میخواد بیان کنه، یکی اینکه تقریبات مختلفی وجود داره. مثلا یه تقریب این هست که اصلا سؤال سائل از حکم واقعیه و ظاهر جواب امام این هست که همون چیزی که سائل سوال میکنه امام علیه السلام پاسخ داده، که ما اینو اشکال کردیم که سوال سائل این هست که سوال سائل این هست که فعلمنی کیف تصنع و انت لأقتدی بکفی داره. سوال این هست که امام علیه السلام شخصا در مقام عمل چه رفتاری رو انجام میدن. امام علیه السلام اینو پاسخ نداده که خودشون چی کار میکنن. حالا به چه جهت پاسخ نداده روشن نیست. جایی که امام علیه السلام پاسخ ندادن دیگه ما نمیتوانیم بگیم که ظهور پاسخ امام این هست که مطابقه با سوال سائل باشه. خب امام به هر حال پاسخ ندادن سوال سائل بود، بنابراین ولو سوال سائل از حکم واقعی باشه امام علیه السلام ممکنه حکم ظاهری و تخییر در اخذ به احد الخبره این رو بیان فرموده باشه. این یک دلیل. وجه دوم این که نه به سوال سائل کار نداریم. اساسا امام علیه السلام وقتی یک مطلبی رو بیان میکنه ظهور سوال ظهور کلام امام علیه السلام در بیان حکم واقعی است. بنابراین این رو ما باید حمله بر حکم واقعی کنیم. پاسخ این مطلب اینه که نه، کی گفته که امام علیه السلام فقط حتما باید حکم واقعی رو بیان کنه؟ امام علیه السلام میتونه حکم واقعی رو بیان کنه، میتونه حکم ظاهری بیان کنه. ائمه معصومین علیهم السلام تنها متکفل بیان حکم واقعی نیستن، حکم ظاهری رو هم بیان میکنن. آقای حائری آسد کاظم استاد ما، ایشون اون طرف قضیه رو ادعا کردن، فرمودن نه اصلا ظهور داره در این که امام علیه السلام میخواد حکم ظاهری رو بیان کنن، چون این روایت از امام هادی علیه السلام هست و امام هادی علیه السلام در اوائل، یعنی در نزدیکی عصر قیبت علیه قیبت امام زمان علیه السلام بوده و در اون زمانها ائمه معصومین زمین سازی قیبت امام زمان و فاصله افتادن بین شیعه و امام معصوم رو فراهم می آوردن، در اینجا ظهور داره در اینکه در مقام بیان حکم ظاهری و روش برخورد با احادیث متعارضه که ما اونجا دو تا مناقشه با نسبت فرمایششون داشتیم. یکی این که این روایت از امام هادی نیست، این روایت از امام رضا علیه السلام است. مفصل رو بحث کردیم. نکته دوم این که به فرض هم از امام هادی علیه السلام باشه، اینجور نیست که روایات امام هادی علیه السلام الزاماً در مقام یاد دادن روش استنباط باشه، هیچ بیان حکم واقعی نکرده باشن. امام هادی علیه السلام هم میتوانند بیان حکم واقعی رو بکنن، هم میتوانند روش استنباط رو بیاموزن. بله، اگر در کلام ائمه دیگر ظهور بیان امام در حکم واقعی بودن رو بپذیریم، در امام هادی نمیپذیریم، چون امام هادی شأنشون بیان آموختن روش استنباط هم هست، صرفا نفی ظهور روایت در حکم واقعی که روایت از امام هادی علیه السلام صادر شده باشه دخالت داره، نه در اثبات این که روایت در مقام بیان حکم ظاهریه. بله این درسته، این اگه اثبات بشه که روایت از امام هادی علیه السلام هست، اون ادعایی که آقایون دارن که روایت و در مقام حکم ظاهری هست روشن‌تر از این شده. ما عرض کردیم مثلا ما نسبت به سایر ائمه هم این ادعا رو ناتمام میدونیم که حتما در مقام بیان حکم واقعی باشه، به خصوص در جایی که امام علیه السلام سوال سائر رو به هر تقدیری هست پاسخ ندادند. اگر سوال سائر رو میخواستن پاسخ بدن، خب میگفتیم ظهور سوال سائر هرچی هست پاسخ امام علیه السلام هست متناسب اونه. وقتی سوال سائر رو پاسخ ندادن دیگه، و ابتداعاً و فی نفسه بگیم جواب امام حتما ناظر به حکم واقعی است، درست. خب یه مرحله عمده اینه که باید به خود پاسخ امام علیه السلام دقت کرد که آیا پاسخ امام علیه السلام منهای اون جهت کلی که همیشه مثلا پاسخ امام علیه السلام ناظر به حکم ظاهری است، کما علیه آقای حائری در مورد ائمه اواخر، یا ناظر به حکم ظاهری هست، بحث کلیش رو صرف نظر کنیم، خصوصیات خاص روایت رو باید بررسی کنیم. عمده بحثی که امروز به اون خاطر این روایت رو مطرح کردیم، جهت دوم هست که جمع عرفی بین این دوتا روایت هست یا نیست. اینجا یه سری اشکالات ثبوتی اصلا در جمع عرفی داشتن این دو روایت مطرح شد. هر دوش میگه اختلاف اصحابنا فی روایات همون ابی عبدالله علیه السلام، هر دو روایت رو به امام صادق علیه السلام نسبت میده را. اینجا صحبت در این هست که جمع عرفی این روایت ها دارن یا ندارن. یه مطلب این هست که اصلا حالا صرف نظر از نحوه جمع عرفی که بعدا در موردش صحبت میکنیم، جمع عرفی اشکال میتونه جمع عرفی داشته باشه یا نمیتونه جمع عرفی داشته باشه. مرحوم آقای خویی اینجا یه مطلبی رو مکرر فرمودن، فرمودن در مواردی که اوامر اوامر ارشادی باشد جمع عرفی صحیح نیست. ایشون می‌فرمایند که چون امر ارشادی امرش دایره بین وجود عدم هست، یکیشون ارشادی به صحت نمازه، یکیشون ارشادی به بطلان نمازه. استحباب صحت و استحباب بطلان این چیزا نمیتونه مطرح بشه. خب که ما این مطلب رو مکرر در موردش صحبت کردیم و پاسخهایی در موردش دادیم، گفتیم نه این مطلب درست نیست. اولا اینکه ما میگیم روایات ارشادی هست، نه اینکه صریح در ارشاد هست، ظهور در ارشادیت داره. به جهت جمع عرفی ممکنه ما از ظهورش در ارشادیت رفعیت کنیم و حمله به مولویت بشه. این چیز کلیه ها، نه در خصوص این مورد. آقای خویی یه بحث کلی دارن که در مورد اوامر ارشادیه نمیشه جمع عرفی کرد. این پاسخایی که میگم بحث کلیشه. اما بحث خصوص خاص اینجا که هست اون اینی که ارشادیت لازم نیست حتما ارشاد بطلان باشه. ممکنه ارشاد به نقصان مرتبت شی باشه. به قرینه نصوصیت روایت اول در صحت صلات در محمل، ما روایت دوم رو از ارشاد به بطلان روایت بس منصرف میکنیم و اون رو ارشاد در نقصان مرتبت صلات در محمل میدانیم. مانعی نداره که اینجوری مشکل. پس این اشکال اشکال درستی به نظر نمیاد. یک اشکال دیگه ای،
ایشون ارشاد رو فقط به حکم وضعی گرفتن. بله
ارشاد به حکم وضعیه، اینا اینجا حکم وضعی، یعنی در واقع
یعنی یک حکم محددی در شریعت که یا صحت است یا فساد. ولی میتونیم بین این هم حالا لازم نیست بگیم حتما یک حکم محددی باشه. این مثلا شارع میخواد اینجا منقصت موجود در این
من حالا منقصت موجود در عمل رو شما که وضعی تلقی میکنید بگید که یه حکم وضعیه که به اصطلاح یک کراهت خاصی رو در نظر بگید، یا نه در واقع منقصت عمل سبب میشه که مکلف در مقام اختیار در مقام بیان این هست که وقتی مختار هستی فرد دیگر انتخاب کن. این هم شؤون شارعه. شارعه فقط لازم نیست که احکام رو بیان بکنه، چیزهایی رو که دخالت دارد در مقصود مولوی شارع، مقصودی که مربوط به شؤون شارعیت هست، اون هم کفایت میکنه. خب این یک تقریب. تقریب دوم که این رو من قبلا نیاوردم الان عرض میکنم، اون این هست که مرحوم ناینی یک ضابطه ای ذکر کردن برای جمع عرفی. اون اینه که ببینید اگر دو دلیل رو میخواید ببینید جمع عرفی دارن یا ندارن، این دوتا رو کنار هم ذکر کنید و اگر این دوتا رو که کنار هم ذکر کردید تناقض دیدید نه جمع عرفی ندارن، اگر نه هنگام اتصال یکیشون قرینه بر تصرف در دیگری شد اینو جمع عرفی دارن. ما بگیم که بله اون چیزی که در فرض اتصال حادم ظهور است در فرض انفصال حادم حجیت است. این قانونی هست که مرحوم آقای صدر ازش به قاعده میرزاییه یاد میکنه و خیلی هم نسبت به موجب هست. یه جایی تعبیر میکنه جزء مثلا مهمترین اصولی هست که علم اصول به رسیده قاعده تلقی میکنه. خب این مطلب و اصل کبرای قضیه صغرویگر هم در این روایت ما بگیم از اون باب هست که وقتی این دوتا رو کنار هم بگذاریم اینها بینشون تناقض دیده میشه. نمیشه گفت سله ما فی المحمل ولا سله ما الا علی الارض، این کلمه این دو تاری که رو هم بگذاریم تناقض سجر و زیل فهمیده میشه. اینجوری اگر بخواییم ذکر کنیم، ولی اصل اون قاعدهی که عنوان قاعده میرزاییه نام برده شده اون قاعده تمامی نیست. ما قبلن حاج آقا این رو مکرر اشاره کردن که این قانونی که دو روایت رو ببینید کنار هم بگذارید آیا متناقض فهمیده میشن یا متناقض فهمیده نمیشن، این قانون قانون درست نیست. چون توضیح میدادن فرمودن که گاهی اوقات دو تا روایتی رو که ما جمع عرفی میکنیم حمل میکنیم دو تا روایت رو بر اختلاف موقف. چطور؟ ببینید میفرمودن که یه موقعی یه کسی اومده سوال کرده از حکم، مثلا میخوایم ببینیم که زی آیا آدم باسوادی هست، میشه ازش تقلید کرد یا نمیشه تقلید کرد. میگیم زی بی سواده. یه موقعی هست نه، صحبت سر کسی نیست که میخوایم ازش تقلید بکنیم یا تقلید نکنیم، صحبت سر این هست که یک نامه اینجا وجود داره، میخوایم ببینیم یه باسوادی بیاد این نامه رو بخونه، میگیم زی باسواده. هم بی سوادی رو بر زید حمل میکنیم در یک موقف و در موقف دیگه با سوادی رو حمل میکنیم، چون برای اون هدف تقلید بی سواد تلقی میشه، برای هدف خواندن نامه با سواد تلقی میشه. خب اینجا اگر این دوتا رو کنار هم بگذاریم، چون یک کلام نمیتواند دو تا هدف داشته باشه، متناقض فهمیده میشه. چون این کلام یا برای تعیین من یجوز التقلید هست یا برای تعیین من یقرأ الرساله هست. خب بنابراین چون کلام واحد موقفین مختلفین نمیتونه بپذیره، در صورت اتصال بینشون تعارض فهمیده میشه. ولی وقتی منفصل باشن ممکنه ما عرف اینها رو هر کدومشون رو حمل کند بر موقع بدون اخرى. از انفصال جمع عرفی داره، در فرض انفصال، در فرض اتصال اینا تمام متعارض فهمیده میشه. و بسیاری از مواقع که روایاتی که آقای خویی مثلا میفرماد که جمع عرفی نداره از همین باب. ببینید یه جایی گفتن آقا نماز شب واجب است، یه جایی گفتن نماز شب واجب نیست. اون موقفی که گفتن نماز شب واجب در موقع حکم اخلاقی بوده، در موقع حکم تهذیب نفس بوده. گفتن کسی که میخواد به مقام بالا برسه برای رسیدن به اون مقام شرطش نماز شب واجبه، یعنی بدون نماز شب شخص به اون رتبه نمیرسه. اونجایی گفتن واجب نیست در مقام حکم فقهی شرعی بوده. این دو تا رو اگه توی کلام ذکر بکنیم تعارض فهمیده میشه، به دلیل اینکه بالاخره شما در حکم شرعی فقهی رو بیان میکنید یا حکم شرعی فقهی الزامی رو بیان میکنید یا حکم اخلاقی رو بیان میکنید، یا به تعبیر دیگه حکم یه نوع حکم شرعیه ولی اهم از شرعی الزامی و غیر الزامی کدومشو داره بیان میکنید. کلام واحد موقفین نمیتونه به خودش بگیره. در ما نحنفی هم ممکنه ما این دوتا رو جمع عرفی کنیم، صلح ما فی المحمل در مقام بیان اصل و ترخیص باشه، یعنی حکم به اصطلاح فقهی الزامی. اون روایت دوم در مقام بیان این هست اون چیزی که شأنه یک آدم عبد ممتثل هست، اون کمال و فضیلتی که به انسان میده نماز بر محمل، اون کمال و فضیلتی که انسان ممتثل در جستجوی اون هست فقط به وسیله صلات بر عرض حاصل میشود. حالا ثبت کنید، حالا ثبت کنید خدا را درست. پس بنابراین اینجور نیست که اینها رو کنار هم بگذاریم، چون کنار هم بگذاریم اینها رو عرف تعارض میفهمد، پس انفصالش هم جمع عرفی ندارن. پس از این جهت نمیتوانیم جمع عرفی نداشتن رو نتیجه بگیریم. وقت گذشت، یه سری نکات دیگه هم اینجا هست، اینا رو حالا من این رو میدم تکثیر کنن دوستان مطالعه هم بفرمایید. کل در مورد هفت ستا روایتی که اینجا هست و بحثایی در مورد مدلولش کردیم، البته روایت سماعه رو از جهت اینکه جمع عرفی دارن یا جمع عرفی ندارن اون رو صحبت نکردیم، ولی در مورد اون دو تا روایت دیگه در مورد جمع عرفی داشتنش رو صحبت کردیم. من مروری میکنم بر اون بحثا با یه مقداری اضافاتی که در مورد بعضی از نکات بحث اضافه میکنم، ولی اصل بحث هم بحثایی هست که سابقا در موردش
آوردی. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.